روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم در برنامه روایت امروز با شما هستم. امروز روز دوشنبه 20 ماه جون برابر است با روز جهانی پناهجویان. در برنامه روک راست بین خبر قبلی هم در این مورد صحبت شد، در رابطه با پناهجویان افغان، وضعیت افغان ها در سراسر جهان صحبت میکنیم و گزارش یونیسیار یا کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در حال حاضر بیشتر از 6 میلیون افغان چه در داخل و یا در خارج آواره هستند. چگونه زندگی میکنن؟ چه رقم به اونا رسیدگی میشه؟ از مسائلی است که در برنامه امروز با مهمانان محترم در میان میگذاریم. مهمان محترم برنامه جناب آقای شعیب لالی، مسئول کمیته حقوق بشر در فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا هستند که همین لحظه از لندن در خط تلفن با ما هستند. جناب آقای لالی جان، سپاس از اینکه دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا داره؟
با درود به شما و شنونده های شما. بله، صدای شما را دارم. شما صدای من را دارید؟
بله، کاملا. تشکر آقای لالی. در حال حاضر اگر یک نظر پرتیم، بعد از تسلط طالبان که بیشتر از 10 ماه میگذره، علاوه بر پناهجویانی که قبلا در اروپا در نقاط مختلف اروپا آمده بودن و تقاضای پناهندگی داده بودن، بعد از تسلط طالبان هم شمار زیاد در روند تخلیه از افغانستان خارج شدن که در کمپ‌های موقت در کشورهای مختلف زندگی میکنن. اگر در آغاز لطف کنین یک نظر کلی بر وضع پناهجویان در مجموع، بعد آهسته آهسته مسئله مشخص‌تر و موضوع رو دنبال میکنیم. بفرمایید.
با درود به شما. من شعیب لالی، مسئول دیدبان دادخواهی مردم افغانستان و همچنان مسئول سازمان حقوق بشر سازمان پناهنده های افغانستان در اروپا هستم. بسیار خوشحال هستم که امروز در این بحث شرکت میکنم. ممنون شما جناب آصفی صاحب.
خواهش میکنم.
از این جایی که شما می فهمین، افغانستان در سلسله اودن 44 سال گذشته ناخواسته مردم افغانستان در یک حالت بورانی جنگ و کشتار قرار گرفتن که این حالت، این وضعیت امطره که شما گفتین بیشتر 6 میلیون حتی 7 میلیون قرار ماسبای جدید 7 میلیون انسان از افغانستان فرار کردن، آواره شدن، مهاجر شدن و پناهنده شدن. شما دقیق میفهمین که اگر از لحاظ کثافت نفوس حساب کنیم، افغانستان در سطح بالا یا در سطح اول از لحاظ مهاجرت و آوارگی قرار داره. چون 3 میلیون انسان و 7 میلیون پناهنده، یک کشور در دنیا به این قدر پناهنده نداشتن یا مهاجر نداشتن یا آواره نداشتن. با تأسف و با درد که افغانستان در صدر قرار داره مثل بسیاری چیزایی بگن.
بله.
عامل از این جنگ، عامل از این حاکمیت های مزدور، حاکمیت های بوشالی، حاکمیت هایی که نه به خواست مردم بلکه به اشاره دولت های غیر در افغانستان آمدن و گروه هایی که در مقابله با اینا در جنگ قرار گرفتن، اینا همه تاثیرات خود در مهاجرت و پناهندگی افغان ها از افغانستان داشتن.
در کنوانسیون های حقوق بشر که در کنوانسیون حقوق بشر که شمار زیادی از کشورها بوده و امضا رسانده بودند، آمده بود که خب هر کسی که به اثر در جبر در کشور یا تهدید جانی متوجهش است فرار میکنه از کشور، مسئولیت کشورهای دیگه است تا به اونا پناه بده و به اصطلاح زندگی از اون سر و سامان بدن. ای تا سالهای دهه 70 و شروع 80 هم به می منوال بود، اما با سرازیر شدن پناهجویان در دهه 80 و بعدن در 90 آهسته آهسته ای متفاوت شد، ای برخورد کشورها با پناهجویانی که از نقاط مختلف جهان بنابر مجبوریت ها در اروپا یا نقاط مختلف جهان سرازیر شده بودند. اینجا مسئله نقص حقوق بشر، نقص کنوانسیون ها هم مطرح میشه که کشورها در برابر از او جبهه گرفتن. نظر شما در این مورد چی است؟
دقیقا مثلا که شما فرمودین، کنوانسیون های جهانی یا کنوانسیون های بین المللی که پیشکش شد از طریق سازمان ملل متحد و سازمان های مربوط به او، افغانستان هم در تمام از اینا الحاق کرد و او را امضا کرد. یعنی دولت های افغانستان که از زمان ظاهرشاه سپس داوود و پس از کودتا و حتی در دوران مجاهدین در سال 94 او یک کنوانسیون دیگر هم امضا کردن در قسمت مهاجرین که این شامل حال افغانستان میشه. کسی که ملحق میشه به این کنوانسیون ها ملزم است که تمام موارد او کنوانسیون را در نظر داشته باشه. از این جایی که شما میفهمین حتی دولت های سابق خب کمتر میشه سر دولت مثلا ظاهرخان و داوود خان آدم محاسبه بکنه،
بله.
ولی پس از کودتای هفت ثور میتونیم ما این محاسبه را بگیریم در این 34 سال که دولت های افغانستان این کنوانسیون ها را امضا کردن و در اون حق شدن و ملزم به اجرای تمام موادات این کنوانسیون ها هست.
بله.
حتی دولت مجاهدین زمان ربانی در سال 1994 که امضا کرد ملزم به امی مقالات این کنوانسیون ها هست که باید او را مریور اجرا قرار بدن. با تأسف و درد می‌بینیم که حدود 1.5 میلیون انسان در داخل افغانستان در سال 93-94 جا به جا میشن.
بله.
این معنی عزیز میشه که اینا ملزم به اجرایی کردن اون مفادات مواد کنوانسیون ها نیستن، نبودن در دولت اسلامی از سال 92 تا آمدن طالبان.
بله.
زمانی که طالبان آمدن تمام نرم ها را پشت پا زدن در دوره اول خود، اونا این چیز را قبول نکردن و مسئله حقوق بشر بر از اینا مطرح نبود. هر چیزی که بود حقوق اسلامی بود.
بله.
که این خود یک ضربه بسیار محکم و شدید در پیکر جامعه.
در آغاز میخوام که شما فرمودین خب وقتی که نخستین برای بار اول شمار زیادی از شهروندان افغانستان از کشور خود ترک کردن پس از هجوم نیروهای شوروی وقت به افغانستان، درها بیشتر باز بود، خوبتر پذیرفته می شدن و در نقاط مختلف در اروپا در کشورهای اروپایی و امریکا به سادگی هم پذیرفته می شدن. این مشکلات بعدن در دهه 90 سالهای 2000 بیشتر و بیشتر شد، سختگیری ها اضافه تر شد. دولت ها به نظر شما در برابر این مسئولیت هایی که داشتن که با امضای کنوانسیون ها رقمی که شما فرمودین ملزم به مراعات کردن مواد این کنوانسیون ها بودن، چی بهانه دارن؟ چی نوع جهتگیری کردن؟ چی نوع بهانه حقوقی را برای در برابر کنوانسیون ها اتخاذ میکنن؟
قبل از پاسخ به این که بهانه حقوقی، ما یک مسئله رو باید برای شما و شنونده ها بپردازم، اون این که افغانستان تنها کشور نیست که مهاجر فرستن.
بله.
در دنیا کشورهای زیادی هستند که مهاجر میفرستن و اکثر این کشورها کشورهای اسلامی با تاسف افتادند. شما خبر دارین 100 میلیون انسان در دو هفته پیش 100 میلیون انسان مهاجر شده در تمام دنیا و 80% از این مهاجرین از کشورهای اسلامی، به خاطر از این که در اونجا جنگ است، در اونجا فقر است، در اونجا حقوق نیست، در اونجا قانون نیست، در اونجا گروه ها حکومت میکنن و شریعت داره حکومت میکنن. اینا کلیشان دست به دست هم میده، 80% انسان از کشورهای اسلامی از خاک و ماوا و وطنشان به خارج میفرستن و 20% دیگه مهاجری نیست که از دیگه کشورهایی که به اصطلاح اونا نمیشه پناهندگی بتیم، نام پناهندگی رو بتیم نام مهاجر و شیعه. یک مسئله رو باید بگویم که از دید اجتماعی مسئله هجرت و پناهنده دو مفهوم جداگانه است. هجرت کردن، مهاجر شدن پدیده اجتماعی اقتصادی است، ولی پدیده پناهندگی پدیده سیاسی اجتماعی.
بله.
این دو مفهوم باید تفکیک بکنیم. امی 20% که هست، حتی امی کشور بریتانیایی که ما زندگی میکنیم، از سالانه در حدود 30 تا 33 هزار نفر مهاجر میشه در کانادا، استرالیا، امریکا، نمیخوام هر جای دیگه، استرالیا و ای جای دیگه. خب اینا مهاجرینی هستن که میرن بر ازای خود در جای دیگه زندگی میکنن، ولی کسایی که در این کشور ها میاین، اونا از شرایط بسیار بد امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی میآیند در این کشورها مهاجر میشن. این مهاجرتشان سطح پناهندگی را دارد.
بله.
این را باید در نظر داشته
باشید. کاملا.
حالا از لحاظ بهانه حقوقی که شما مسئله را مطرح کردین، بله، این کشورها، اما کده که قبلا گفتم تنها افغانستان نیست که کشور مهاجر فرست باشه، کشورهای بیشتری هستن که مهاجر فرست هستن. شما تصور بکنین در افریقا 4-5 کشور هست که مهاجر فرست هستن. پس از بهار عربی شما تصور بکنین که چقدر انسان از کشورهای افریقایی مجبور به ترک و ماوا و خانهشون شدن و آواره شدن و در دریاها و اینا غرق شدن و سوختن و در گرفتن. شما تصور بکنین که از کشور سوریه، از کشور عراق، از کشور افغانستان، از کشور خب شرایط بسیار بد طبیعی و اجتماعی در ایران و بنگلادش و نمیفهم این کشورهای دیگه، اینا همگیشون عامل ای است که انسان ها از وطنشان، از ماوایشان به اصطلاح رخت ببندن و اجازت قبول بکنن مهاجر شوند، چی از دید اجتماعی اقتصادی و چی از دارشی.
بله.
این کشورها همونطوره که گفتم با امضای کنوانسیون ها مسئولیت دارن که این افراد که از اونجا به اصطلاح دست به مهاجرت میزنن نظر به همین شرایط که گفتم، و البته این شرایط هم شرایط سیاسی، شرایط جنگی، شرایط است که همین کشورهای به اصطلاح بزرگ یا استعماری او را عامل دیدن، جنگ در دادن. شما تصور بکنین لیبیا قبل از تا موجودیت معمر و قذافی، شما بسیار کمتر مهاجر لیبیایی را داشته.
بله.
امروز 1.5 میلیون انسان لیبیایی مهاجر میشن. ما تونس ببینیم که هیچ کمتر تونسی به اسلام مهاجر میشد، امروز به صدها هزار تونسی مهاجر میشه. همینطور سوریه را تصور بکنین، عراق تصور بکنین، افغانستان که در 40 سال در جنگ است. اینا عاملشان عامل جنگ است، عامل سیاسی، و این عامل جنگ و سیاسی عامل است که این کشورهای قدرتمند دور بار آورده.
بله. و شما که گفتین تنها خب افغانستان نیست، طبیعیست که همین کشورهایی را که نام بردین هست، اینا در پذیرش اینا کشورهای اروپایی از چی کار میگیرن؟ از سلیقه نفع و نفع خود چین و اونا را انتخاب بکنن؟ در این رابطه هم یکی از کشورهایی که به تازگی مورد تهاجم قرار گرفته و در اونجا هرج و مرج و آشفتگی هست اوکراین است، بدیست که میلیون ها نفر از اونجا هم اخراج شد که کشورهای اروپایی با خاطر از این خب همه از اینا از یکی از کشورهای اروپایی آواره شدن، بیشتر ترجیح به اونا در حق اولیت اونا را قرار دادن. منظور همی بود که اولویت بندی و یایی که ارجحیت دادن به یک پناهنده چی رقم است؟ اصلا باید چنین چیز باشه و چی رقم در حال حاضر ای پناهنده انتخاب میشه و قضیه های از اونا رسیدگی بهتر صورت میگیره؟
یک مسئله رو شما بسیار خوب توجه دادیم که سلیقه، بله سلیقه در اینجا وجود داره، منافع، بله منافعی کشورها در اینجا وجود داره. شما تصور بکنید که یا به اساس کنوانسیون هایی که امضا شده این کشورها ملحق شده، حدود 176 کشور است و بیشتر حالا 192 کشور رسیده که ملحق شده به این کنوانسیون ها. شما تصور بکنید در اونجا انسان ذکر شده،
بله،
نه رنگ است در او، نه پوست است در او، نه جنسیت است در او، نه مذهب است در او، نه منطقه است، نه سمت است، هیچ چیز دیگه نیست، انسان ذکر شده. حال شما تصور بکنین همونطور که شما گفتین، بله سلیقه وجود داره، 4.6 میلیون انسان از اوکراین آواره شده، در هفته پیشتر حال امکان داره در 5 میلیون انسان داشته باشه،
بله،
که عملات روسیه بالای مناطق جنوبی و جنوب شرقی زیاد شده، امکان داره در حدود 300 هزار نفر دیگه اضافه شده باشه. شما تصور بکنید 5 میلیون انسان از یک کشور آواره میشه و این یقینا از لحاظ سلیقه بسیار تاثیرات خود داره. شما او رنگ سفید، چشمای سبز، موهای زرد، تحصیل طرزی اوکراینی نسبت به یک سیاه افریقایی با معذرت، البته ایره
بله من متوجه هستم، میفهم منظورتون چی است. بله
بله، یک سیاه افریقایی نایجیریا یا رواندا یا گینه یا بنگلادشی یا افغانستان یا ملمان سوریایی و عراقی تفاوت دارن. تفاوتش در ایست که اینا هم از دید مذهبی میبینن، اولین چیزش است، دومین چیزش است که از لحاظ تحصیلات میبینن، و سوم مسئله عمدترین مسئله سیاسی، چون اوکراین با سیاست های نادرست زلنسکی و محاسبات بسیار غلط و اشتباهش این هم کشور خود خراب کرد و هم 5 میلیون انسان خود آواره کرد و این یک سومی بسیار خوب بر اروپای غربی. من بر شما مثالش هم میدم،
بفرمایید.
تحصیلات که در اوکراین صورت میگیره، جوانایی که تحصیل کردن و آموزش دیدن و تجربه کاری دارن نسبت به بنگلادشی، نایجیریایی، افغانستانی یا سوریایی یا لواندایی فرق دارن. یک دیگر دیگه از لحاظ سیاسی است که بتانن به اصطلاح یک ضرب شخم، یک نیش چشم برای روسیه داده باشن، این کارم میپذیرن، ولی از دید ما یک تحصیل است.
بله که در مغایرت کامل با کنوانسیون ها که رسیدگی به حقوق شهروندان بدون تبعیض باشه، خب متاسفانه که هست. در پالوی از او مسئله بعضن توقیف ها، بعضن در بدون حقوق گشت و گذار و غیره و غیره. در کشورهای خب اروپایی به یک شکله، اما در کشورهای مانند ترکیه و یونان که پناهندگان دیگر در اونجا راه ندارن، در زمان مثلا چند سال قبل که حکومت قبلی افغانستان یک سلسله سازش هایی صورت گرفته بود با کشورهای اروپایی و شرقی که پناهجویان آهسته آهسته دوباره پس بگردانند. در حال حاضر شمار زیادی از پناهجویان که پذیرفته نشدند و در کمپ‌های موقت هستند از یک طرف، و از طرف دیگر که خب شرایط در افغانستان آنچنان که باید مساعد نشده. سرنوشت از اینا چگونه است؟ آیا اینا باز در چنین شرایط بازگردانده میشن یا ای که موقتا به اونا اجازه داده میشه تا در کمپای موقت باشن و بعدا در صورت بهبودی اوضاع به کشورشان برگردن؟
در این دو کتگوری مهاجر و پناهنده از افغانستان رو باید در نظر بگیریم. اگه منظور شما مسئله افغانستان،
من در مورد افغانستان میخواستم صحبت کنم. بله
بله، دو کتگوری انسان ها از دید مهاجرت و پناهندگی در اینجا باید در نظر بگیریم. یک دید ایست که قبل از به اصطلاح نام تخلیه از افغانستان آمدن،
بله،
و یک دید دیگه بعد از تخلیه.
بله بله،
قبل از تخلیه را شما در ایران هستین، همونطوره که شما توضیح دادین، کشورهای یونان، ترکیه، سربستان، سلوونیا، حتی مجارستان و خود اوکراین در همون زمانش ما جنایت را ثبت داریم در این کشورها که مهاجرین افغانستانی که در این کشورها وارد میشدن و وقتی که از طرف پلیس و مردم شناسایی میشد که اینا غیر قانونی و مهاجر هستن و وضعیت بسیار بد و غیر انسانی لحمه میدیدن، لط کوب می شدن، ضربه های رویی و روانی می دیدن و ضربه های جسمی می دیدن. این را ما شاید هستیم، این را شما شاید هستیم، این را جهان شاید هست. نمی شه که از این کار بکنیم.
کاملا
آنچه که پس از بنام به اصطلاح تخلیه در از افغانستان صورت می گیره، یک پروتوکول است که امریکا و کشورهای غربی با چند تا کشور امضا کردن. از این جمله مثلا شما ترکیه را در نظر بگیرین، یونان را در نظر بگیرین، آلبانی را در نظر بگیرین، مجارستان را در نظر بگیرین و یکی دو تا کشور دیگر که اینا قطر مثلا یا کشورهای آسیایی را مثل پاکستان و هند با مقرارداد که اینا یا پروتکل که این کشورهای غربی قبل از تعویضی قدرت حاکمیت و طالبان با اینا امضا کرده بود، او یک فروشیگر، یک روش، یک رویه دیگر، او رویه مطابق همی پروتوکولی که با این دولت ها امضا کرده مطابق از همون باید عمل شود.
بله.
ولی از این جایی که می فهمیم که تعداد مهاجرین زیاد شده و تعداد پناهنده ها در این کشور ها زیاد شده، از آن جایی که اینا تصور می کردن که تعداد مهاجر ما میتونیم اصلاح بپذیریم، روند کاریشان تا پروسه انتقالشان به کشورهای مطبوع صورت بگیره، ولی همچون یک چیز نشده، چون تعداد مهاجر و پناهنده در این کشورها زیاد شده و اینا توان اصلاح کار و مسائل رفاه و آسایش از اینا را نمیتونستن برابر بکنن، زیر نام یک قانون این که اینا پناهنده های غیر قانونی هستن دست به یک گونه عملیات هایی میزنن که غیر انسانی، مغایرت با او پروتکل انزا شده کنوانسیون های جهانی دارن. فرض کنین ترکیه چند بار است که مهاجرین افغانستان از دوباره به افغانستان میفرستن، چون از این که در نظر بگیره که افغانستان آیا شرایطش امن است برای تعداد افرادی که از افغانستان برآمدن یا نه. ولی یک ملاحظه بین کشور ترکیه به خصوص شخص اردوغان با طالبان به نظر من هست که شاید هم چراغ سبز سر از اونانشان به تر از لحاظ سیاسی که یعنی ما در کنارشان.
بله.
ولی این یک محصولی بسیار اشتباه غیر انسانیست، غیر اقلانیست، فکر میکنم که یک اقل انسانی دیده.
بله. و اخیرا گزارش های مبنی بر این بود که بریتانیا تصمیم گرفت شماره از پناهجویان به رواندا بفرستن که این باعث سر و صدا و یک سلسله اعتراضات شد. در حال حاضر چنین کشورهایی هستند که میخواهند شماره از پناهجویان انتقال بدن به یک کشور سومی که به اصطلاح از شر از اونا خلاص شوند. در این مورد من نظر شما را میخواستم که مطمئنن او شامل افغان ها هم میشن.
یقینا شما دقیق خبر دارین که کشور بریتانیا با رواندا یک پروتکل را امضا کرد با اونا که دولت رواندا یک محل را برای دولت بریتانیا بدستشن قرار بده تا اینا بتانن مهاجرین و اصطلاح غیر قانونی را در اونجا انتقال بدن.
خب یعنی این ایش ببخشید گپ شما را قطع میکنم جناب آقای لالی، یعنی تنها شامل مهاجرین بدون اسناد و غیر قانونی هستن، درست است؟
با اصطلاح من برای شما میگم که بله. اونا اطرد قانون مهاجرت در بریتانیا ایست که اونایی که از طریق کشتی آب ترن اینا میاین مهاجرین غیر قانونی هستن. بله. اونایی که از طریق هوایی داخل میشن یعنی بدون ویزا و تکت نمیتونن داخل جزیره بریتانیا شون، اونا میتونن یا شامل او افراد میشه که قبلا درخواست پناهندگی کرده و ویزایشان از طریق وزارت داخله صادر شده و اونها تانستن که داخل شوند، اینا قانونی هستند. در مجموع 80-90% مهاجرین در بریتانیا غیر قانونی نظر به همین قانونی که اینا وضع کردن.
بله.
از طریق کشتی آب نمیفهمم ترن و موتر و اینا داخل میشن، اینا غیر قانونی هستند. اینا رو در کمپ‌های به خصوص یا جاسوسی میکنن، کمپ‌های معقد یا کمپ‌های به اصطلاح دیپورتیشن هست.
بله.
منتظر از این میمانند که اینا را پس در کشورهایشان انتقال بدن و از این جایی که یک تعداد کشورها نمیتونن این را بپذیرن، دولت بریتانیا مجبور میشه که با دولت رواندا یک پروتکل را امضا بکنه و یک منطقه را از اونا به اصطلاح اجاره بگیرن تا همین مهاجرین غیر قانونی را به اصطلاح در اونجا انتقال بدن. ما اعتراض کردیم، لیدبان دادخواهی مردم افغانستان اعتراض کرد، از نام کمیته حقوق بشر پناهندگان افغانستان در اروپا ما این رسما اعتراض کردیم، با جمع از دوستای ایرانی، عراقی، افریقایی اینا ما اعتراضات خود بر از اینا روان کردیم، گفتیم که این کار شما نادرست است، این کار شما تعصب است، این کار شما غیر انسانی و غیر اخلاقی، ولی خوب گوش شنوای تصمیم داشتن که کار بکنن. خب ما کوشش کردیم که گروه های پارلمانی را ایجاد بکنیم و طریق پارلمان به اصطلاح یک مقدار فشار بیاریم، این فشار یک مقدار ما و فشار اپوزیسیون داخل دولت ایرا دولت بریتانیا را به این واداشت که از انتقال 9 نفری که قرار بود افتی قبل اولین پرواز در رواندا انجام بده از او صرف نظر کردن و گفتن که با تصمیم بعدی ما یار انتقال نمید.
به نهایت تشکر جناب آقای لالی، متاسفانه وقت برنامه در اینجا به پایان میرسه. جان سپاس از شما، از حضورتان در برنامه و از اینکه معلومات خود و نظریات خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا قسمت کردین. شب و روز خوشی برای شما آرزو میکنم. جان سپاس.
با درود به شما.
زنده باشید. شنوندگان عزیز، بود داشته های این برنامه روایت امروز که در همین جا به پایان رسید. چند از بعد همکارم آقای احمد الله چوال در استودیو تشریف میرن و برنامه نن او وضعیت خدمت شما پیشکش میکنن. امیدوارستم که شنونده رادیو آشنا باشین. تشکر شما.